اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر. اینجا واشنگتن است و شما آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه صبحگاهی این ساعت را با مشروع خبرها ما رویا زمانی آغاز میکنم. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه گفت که دارای وی تصمیم خود را در مورد جنگ 16 ساله افغانستان نهایی کرده تا چگونه با آن برخورد کند. اظهارات آقای ترامپ یک روز پس از ملاقات با تیم امنیت ملیش در کمپ دیوید واقع در ایالت مریلند بیان شد. آقای ترامپ روز شنبه در یک پیام توییترش در مورد نشست کمپ دیوید نوشت که روز مهم با جنرالان بسیار با استعداد در کمپ دیوید سپری شد و بسیاری تصمیم به شمول افغانستان گرفته شد. اما رئیس جمهور ترامپ در مورد جزئیات تصمیم ادارهش در مورد جنگ افغانستان چیزی بیان نکرده است. مقامات افغانستان و قزاقستان در شهر آسانه پروتکل همکاری های دو جانبه را در عرصه های تحصیلی اقتصادی و تجاری امضا کردند. رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با بیان این مطلب گفت که تفاهم نامه ها خدمات هوانوردی و همکاری در عرصه های علمی آموزشی نیز شامل این پروتکل بود که در آن قرار است قزاقستان به افغان ها 30 بورس تحصیلی فراهم کند. اجمل حمید عبدالرحیم زای گفت که در نهمین اجلاس کمیسیون های دو جانبه اقتصادی و تجارتی بین افغانستان و قزاقستان بر علاوه در موارد زراعت، آبیاری، جلب سرمایه گذاری ها، افزایش صادرات و واردات بین دو کشور، تحصیلات عالی، آموزش کارمندان دولتی، تبادل تجارب در بخش های مبارزه با فساد اداری، خریداری گندم و مواد نفتی بحث ها صورت گرفته است. جزئیات بیشتر را طی مصاحبه بعد از خبرها تقدیم شما می کنیم. هزاران مخالف نژادپرستی در شهر بوستون ایالات متحده آمریکا روز شنبه با برگزاری تظاهرات گسترده به راهپیمایی چند تن از راستگرایان افراطی اعتراض کردند. راهپیمایی راستگرایان افراطی که با عنوان مناقشه برانگیز آزادی بیان ترتیب داده شده بود زودتر از وقتش آغاز شد. نظر به گزارش ها مخالفان نژادپرستی که امروز در شهر به جاده ها ریختند 40,000 نفر اعلام شده است و این در حالی است که تعداد شرکت کنندگان در راهپیمایی راستگرایان تنها حدود 20 نفر اعلام شده است. پلیس شهر بوستون پس از پایان این تظاهرات به خبرنگاران گفت که 27 نفر در جریان تظاهرات امروز بازداشت شدند، اما در مجموع تظاهرات مجوز گرفته آزادی بیان مطابق برنامه برپا شد و هزاران مخالف آنها هم در بیش از 99% موارد با کمال آرام به اعتراض خود پرداختند و خوشبختانه هیچ درگیری و یا صدمه جدی رو نداد. این در حالی است که حساسیت عمومی نسبت به هر گونه راهپیمایی و تجمع حامیان برتری نژادی سفیدها و نیو نازیها پس از درگیری های خونین شنبه گذشته در شهر شارت ویلز ورجینیا افزایش یافته است و در نقاط مختلف ایالات متحده تقاضا برای برچیدن نمادهای اردوی حامیان بردهداری افزایش یافته است. همزمان دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با انتشار چند توییت نسبت به تجمع‌های شهر بوستون واکنش نشان داده است. این در حالی است که صدها پلیس شهر بوستون که پس از وقوع خونین شارت ویلز برای جلوگیری از تکرار آن خود را آماده کرده بودند. هفته گذشته راستگرایان افراطی در اعتراض به تصمیم مسئولین شهر شارت ویلز ایالت ورجینیا برای برچیدن مجسمه جنرال رابرت لی در این شهر تجمع کردند و با مخالفان نژاد پرستی درگیر شدند. در جریان این درگیری ها یکی از راستگرایان افراطی با موتر خود به جمعیت مخالفان حمله کرده یک زن را کشت و 19 نفر دیگر را زخمی ساخت. خبرها را از امواج رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. بیش از 10 تن روز شنبه در اسپانیا ادای احترام خود را به قربانیان حمله موتر بر آبرین در بارسلونای آن کشور به جا آوردند. روز پنجشنبه یک حمله کننده با موتر افراد پیاده رو را هدف قرار داده 14 تن را در شهر جنوبی بارسلونا کشته و 10 تن را مجروح ساخت. مسئولیت این رویداد را داعش به عهده گرفت. مقامات ارشد نظامی آمریکا میگویند که نیروی عراق عملیات بزرگ بعدی خود را علیه دهشت افغانان گروه داعش در تل عفر آغاز میکنند. استیفن تانسین فرمانده آمریکایی درباره تاریخ مشخص عملیات چیزی نگفت، اما تاکید کرد که به زودی این عملیات آغاز خواهد شد. تل عفر و مناطق اطراف آن آخرین قلمرو تحت کنترل گروه داعش در عراق است. در ماه جولای صدر اعظم عراق آزادی شهر موصل را از داعش اعلام کرد. در جنگ آزادسازی موصل که بیش از 8 ماه بعد دراز کشید، 1400 سرباز عراقی کشته و 7000 دیگر مجروح شدند. شهر موصل در سال 2014 به دست گروه داعش تصرف شد و البغدادی رهبر آن گروه خلافت خودخوانده اش را در مسجد النور آن شهر اعلام کرد، مسجدی که گروه داعش این خروج از آن شهر آن را منفجر ساختند. یک از مشاورین بشار الاسد رئیس جمهور سوریه گفته است که با قطع شدن حمایت کشورهای خارجی از شورشیان مخالف دولت، جنگ داخلی سوریه که هفتمین سال خود را سپری می کند نیز در حال به پایان رسیدن است. اردوی لبنان روز شنبه عملیات نظامی را برای از بین بردن تنروان گروه داعش از مناطق سرحدی آن کشور با سوریه آغاز کرده است. حزب الله لبنان و اردوی سوریه میگویند که آنان نیز عملیات عقب راندن گروه داعش را در آن طرف مرز لبنان در داخل سوریه آغاز کردند. اما یک سخنگوی اردوی لبنان واضح ساخت که آن کشور این عملیات را در هماهنگی با جنگجویان حزب الله و اردوی سوریه انجام ندادند. و مقامات هندی گفتند که کم از کم 23 تن کشته و تعداد زیاد زمان روز شنبه در شمال آن کشور مجروح شدند که یک ریل مسافربری از خطوط خود منحرف شد. این حادثه در ایالت اترپردیش هند صورت گرفته است و نیراج شرما سخنگوی اداره قطار آهن هند میگوید که علت این رویداد تا هنوز روشن نشده است. در همین حال مردم محل به کمک آنده از مسافران پرداختند که در داخل ریل گیر مانده بودند. مجروحین بعدن به شفاخانه های محل انتقال داده شدند که به گفته دکتران وضع صحی آنان قناعت بخش گزارش شده است. شنوندگان گرامی، این بود مشروع خبرها تا این لحظه که تقدیم شما شد. همکارم قدیر مشرف با تقدیم گزارش های این برنامه.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
شنونده های عزیز سلام، صبح همه شما بخیر. قدیر مشرف هستم. خبرها را شنیدین. اکنون هم توجه کنید به گزارش ها و مطالبی که در این برنامه صبحگاهی برای شما تهیه دیده ایم. قرار است آزمایشگاه‌های نوآوری افغانستان برنامه نوآوری اجتماعی را برگزار کند که شامل چندین گرد همایی برای فعالان جامعه مدنی و متخصصان تکنولوژی افغانستان است. هدف از این نشست استفاده از اپلیکیشن‌ها برای مقابله با چالش‌های عمده اجتماعی از قبیل فساد اداری، نظارت از انتخابات، انکشاف مهارت‌های مهاجران عودت کننده و آگاهی عامه می باشد. در مورد سحر عظیمی مصاحبه با عمر منصور انصاری، رئیس آزمایشگاه نوآوری افغانستان یا آیلبز انجام داده که با هم یک جا می شنویم.
در قدم نخست، اگر در مورد کنفرانس تکنولوژی که در کابل برگزار میشه کمک بر ما معلومات بدین که در مورد چی هست و هدف برگزاری کنفرانس چی میباشه؟
برنامه ما به نام آزمایشگاه های نوآوری افغانستان است، افغانستان اینوویشن لابز، که سال چهارم است که ما سر از این برنامه کار میکنیم و هدف عمده از این برنامه است که به عنوان یک برنامه سوشال اینویشن یا ابتکارات اجتماعی فعالان جامعه مدنی و فعالان در عرصه تکنولوژی را با هم زیر یک چتر بیارن تا اینا روی موضوعات عمده و چالش های عمده جامعه صحبت بکنن، او را تشخیص بکنن و بالاخره در از او راحل های تکنولوژیکی ایجاد بکنن.
برای پیوست جامعه مدنی هم با کسایی که با فناوری های نوین همراه هستند، آیا در این کنفرانس برای همگی باز است و یا یک تعداد افراد مشخص فقط میتونن در این کنفرانس اشتراک کنند؟
نه، در از این باز می باشه، ولی جامعه مدنی، فلان جامعه مدنی معمولا اینو معرفی میشن توسط همون نهادهای جامعه مدنی که علاقه من می باشم و بپیوانم.
شما تا کنون دستاورد تا امروز در گذشته از همچنین کنفرانس ها داشتین و یا کدام نرم افزار شما به بازار ارائه کردین برای بهبود وضعیت اجتماعی؟
Innovation Labs تا بخشی معمول ما در هر Innovation Lab یا آزمایشگاه نوآوری بین 5 تا 7 اپلیکیشن که هم مفکوری اپلیکیشن ایجاد میشه تا آخر Innovation Lab و بالاخره یکی از اینا جایزه میگیره که او جایزه نقدی میباشه $5,000 تا اینا بتانن که با استفاده از این مقدار پول اپلیکیشن خود تکمیل بکنن. قبلا اپلیکیشن هایی که ایجاد شده بود پارسال یکیش ای معلومات است که او در عرصه access to information یا دسترسی به معلومات در افغانستان کمک میکنه. یکی هم به نام فساد لوتار بود که هدفی از او این بود که مردم به شکل یک گیم یا بگیرن که کدام موارد فساد اداری و اینا چگونه میتونن که جلوگیری از او بکنن. ایزی کانترکتینگ یکی از اپلیکیشن های دیگه ما بود که او در بخش تدارکات بسیار زیاد کمک بکرد تا مردم بتونن بلخصوص شرکت ها و اینجوها که اینا از پروسه قراردادها به شکل آسان و بهتر اینا خبر شد. امسال در مین لب بچه ها تانستن اشتراک کنندگان که اپلیکیشن های خود تقریبا 60-70% اینا انکشاف بدن نوره و ما منتظر جلسه فضای ماستیم در کنفرانس که اونا دی پریزنت میکنن و نمایش میگذارن یا اپلیکیشن هایشان که تهیه شده. امیدوار هستیم که امسال اپلیکیشن ها مکمل شده باشن قبل از اینکه ما در مرحله پوست لب برسیم و او را فردا به نمایش بگذارن که داورا او را باز میبینه بررسی میکنن و بالاخره بر از او نمره میدن و از بهترین ما باز جوایز میده.
صدای امریکا رادیو آشنا 100.5 FM.
مقامات افغانستان و قزاقستان در شهر آستانه پروتکل همکاری‌های دو جانبه را در عرصه‌های تحصیلی، اقتصادی و تجاری امضا کردند. رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان با بیان این مطلب گفت که تفاهم‌نامه‌های خدمات هوانوردی و همکاری در عرصه‌های علمی و آموزشی نیز شامل این پروتکل بود که در آن قرار است قزاقستان به 30 افغان بورس تحصیلی فراهم کند. توجه کنید به مصاحبه احد عزیزاده با اجمل حمید عبدالرحیم زی سخنگوی وزارت مالیه افغانستان.
نهمین اجلاس کمیسیون دو جانبه اقتصادی تجارتی بین افغانستان و قزاقستان امروز دایر شد. شما میتونین در ابتدا در مورد از این خود کمیسیون که اهداف از چی است و برای چی تشکیل شده و تا حال چی نتایج داده صحبت بکنین؟
خب شما در جریان هستید که ما یعنی حکومت افغانستان با کشورهای مختلف بیشتر از 11 کشور ما کمیسیون های مشترک تجارتی و اقتصادی داریم و قسمی که از نامش هویدا و مشخص از هدفش این است که ما در قسمت تقویت روابط تجارتی با کشورهای منطقه یک نتیجه مثبت داشته باشیم و قزاقستان هم شما میفهمید که در قسمت تجارت و توسعه تاثیرگذار است. و می خاطر جلسه که دیروز با ریاست مشترک معین عواید گمرکات وزارت مالیه و وزیر معارف کشور قزاقستان دایر گردید در مورد تقویت روابط تجارتی و اقتصادی در بخش‌های مختلف من جمله زراعت، توانوردی، موضوع تحصیلات، همکاری‌های گمرکی و دیگر موارد بحث صورت گرفت و در نتیجه از این نشست بعضی پروتکل ها و تفاهم‌نامه های همکاری ها در بخش هوانوردی، در بخش تجارت و در بخش همکاری های تحصیلی بین اردو جانب امضا شد. چون کشور قزاقستان تعهد نمود که در قسمت فراهم نمودن بورس های تحصیلی نیز با حکومت افغانستان کم و فی سابق همکاری نماید.
شما گفته میتونین که امی نو جلسه کمیسیون که دایر شده این نهمین است که دایر میشه در قزاقستان، چی دستاوردهای طالب برای حکومت افغانستان یا مردم افغانستان داشته؟
خوشبختانه نشست های قبلی که ما داشتیم نتایج خوبی داشته. همین همکاری ها منفعت از این کمیسیون ها تنها برای افغانستان نیست، برای هر دو جانب است. یعنی اگر سکتور خصوصی ما در کشور مقابل یعنی قزاقستان مواردی داشته باشه، بسیار با آسانی از طریق از این کمیسیون ها حل میشه. و ضمن در این نشست دیروز یک بحث دیگر در قسمت تشویق سرمایه گذاری در افغانستان نیز صورت گرفت که تجار کشور قزاقستان در افغانستان که ما در بخش مختلف امکانات یا اپورتونیتی سرمایه گذاری داریم، اونا تشویق شدن برای اونا از امکانات و تسهیلاتی که ما در روان داریم بحث صورت گرفت باشیم.
اما از نو جلسه گذشته چی چیزی مشخص و دستاورد عملی دارین؟
دستاورد عملی همی است که در سکتور اینا در قسمت سکتور تحصیلات افغانستان همکاری نمودن. یک
میتونین مشخص تر بگوین چی نوع همکاری کردن؟ پول دادن؟ مکتب ساختن؟
معنیش همی است، معنی همکاری همی است که برای محصل ما اونا بورسه تحصیلی میتن و محصلین ما به کشور از اونا میره تحصیل میکنه، با سند تحصیلی خود دوباره به افغانستان میاد و برای مردم افغانستان خدمت میکنه. یک. دوم، همکاری های گمرکی که ما میگیم با تفصیل و توضیح از این است که اگر روند تجارت ما با قزاقستان داریم از آدرس گمرکاتون از تجارب از اون استفاده شده در خدمت سیستم سازی و دیگه مواردی که اونا دارن، یا سکتور خصوصی ما که در قسمت صادرات به طرف قزاقستان اونا پروگرام و برنامه داره، باز از آدرس از این کمیسیون ها بسیار به یک طریقه آسان ما میتونیم سکتور خصوصی خود کمک کنیم.
در این مذاکرات در مورد مبارزه با فساد هم صحبت شده. افغانستان در جمله کشورهایی است که در بالاترین سطح فساد اداری قرار داره. چطور شما میتونین به صورت درست مدیریت بکنین در حالی که فساد عامگیر در افغانستان امیلازه هست، وجود داره؟
باز اقداماتی که ما در افغانستان کردیم باعث از این شده که عواید ملی افغانستان هم بلند بره. بلند رفتن عواید ملی افغانستان خودش بیانگر از این است که ما با فساد عملا مبارزه را شروع کردیم، موضوع را روی کاغذ نماندیم بلکه عملا اقدام کردیم. و دوم اوجه که باز ما اشاره کردیم که همکاری های گمرکی، این خودش موضوعی است که ما با در قسمت شفافیت و اصلاحات بیشتر در منابع داتی افغانستان هم از همچون تجارب و همچون نشست ها استفاده می کنیم.
بسیار زیاد تشکر آقای عبدالرحیم زایی.
صدای امریکا، هفته شام تا هفته صبح، FM 108.5 و موج متوسط 12.96.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده روز شنبه گفت که اداره وی تصمیم خود را در مورد جنگ 16 ساله افغانستان نهایی کرده تا چگونه با آن برخورد کند. این اظهارات آقای ترامپ در صفحه توییترش یک روز پس از آن به نشر رسید که سخنگوی قصر سفید گفت تا هنوز رئیس جمهور ترامپ تصمیم نهایی را در مورد افغانستان نگرفته است. ابهام در اعلام استراتژی جدید آمریکا نگرانی های صاحب نظران و محافل سیاسی را در افغانستان برانگیخته است. آنان میگویند که مبادا تعویق اعلام استراتژی جبهه ضد دموکراسی افغانستان را تقویت کند. به مطلب در رابطه از عبدالحی برشان توجه کنید.
پایان بی نتیجه نشست کم دیوید که همه چشم ها بدان دوخته شده بود، یک نوع مایوسی را به بار آورده است و اینجا در کابل کلیت توجه صاحب نظران به همین مسئله معطوف می باشد که بعداً چی خواهد شد. در محافل سیاسی و روشنفکری به تعویق افتادن اعلام استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان مسئله داغ روز است. بیشترین تحلیلگران نشست بی نتیجه را به نحوی موفقیت مخالفان مسئله دولت افغانستان میپندارند که پیامد حداقل آن تشدید جنگ در افغانستان و فرصت پیدا کردن کشورهای همسایه برای مداخله در امور افغانستان میباشد. عبداللطیف نظری آگاه به مسائل امور بین المللی و استاد دانشگاه تأخیر در اعلام استراتژی جدید آمریکا که یک نوع سراسیمگی در میان مردم و حکومت افغانستان به وجود آورده است را به نفع مخالفان دانسته میگوید که در چنین وضعیت روحیه مخالفان قوی می شود.
کشورهای منطقه هم تلاش میکنه که نفوذ خود در افغانستان بیشتر بسازه. اینا پیامدهایی هست که تأخیر در استراتژی آمریکا میتونه بر افغانستان در پی داشته باشه.
ودیر صافی، سابق استاد فاکولته حقوق و علوم سیاسی، میگوید که تصمیم در مورد استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان کار ساده نیست. صحبت‌ها هنوز هم به پایان نرسیده، ممکن است چند روز بعد به فیصله نهایی برسد. به قول آقای صافی، تنها مسئله جنگ و افزایش سربازان نیست، بلکه مسئله صلح هم یکی از گزینه‌ها میباشد.
فکر میکنم اکثریت افکار عامه منطقه و جهان و دم خود امریکا هم میخواد که صلح را باید رایش در پیش بگیره و با جنگ این مسئله در افغانستان حل نمیشه و تبایی بیشتر به خود امریکا از لحاظ منابع اقتصادی و انسانی هم شاید دربر داشته باشه.
عباس نویان، سابق عضو پارلمان افغانستان و از تیم انتخاباتی رئیس جمهور غنی، به این باور است که تأخیر در اعلام استراتژی جدید امریکا در قبال افغانستان بیش از این که به زیان و ضرر دولت افغانستان باشد، به زیان نیروهای آمریکایی مقیم افغانستان هم میباشد.
آمریکایی‌ها و نظامیان آمریکا که در افغانستان هستند، اینا هم در روشنی قرار میگیرن و میتونن با وظایفشون بهتر برسن و هر چقدر زیاد معطل شوه این کار، اونم قدر ابهام صورت میگیره، اونم قدر به نفع تروریست‌ها هست. هر چقدر شدت جنگ زیادتر میشه، این به کردیت که آمریکا داره و همچنان به اعتباری که آمریکا داره لطمه وارد میکنه.
وحید مجده، تحلیلگر دیگر مسائل سیاسی، به عوامل تعویق تعیین استراتژی آمریکا در قبال افغانستان پرداخته، میگوید که بزرگترین نگرانی آمریکا از آینده افغانستان است. با عقیده وی، آمریکایان به این باور رسیدند که حکومت کنونی دیگر چانس پیروزی ندارد، بنابراین باید با دقت بیشتر استراتژی را تعیین نمایند. آقای مجده به مشکل آمریکایی‌ها در نهایی سازی استراتژی جدید اشاره نموده گفت:
پیشرفت‌هایی که طالبان داشتند در افغانستان تا کنون دست به خصوص دست آغاز سال میلادی جاری خودش یک مشکل بزرگ است. یگانه رایی که باقی می‌ماند این است که ایالات متحده آمریکا باید به شرط مشکل افغانستان حل کنه که با مذاکرات با جهت طالبان زمینه یک حکومت وسیع‌البنیاد در افغانستان مساعد بسازد و قبل از اینکه خروج نیروهای خود از افغانستان اعلام کنه، باید ما شاهد ایجاد یک حکومت وسیع‌البنیاد، آتش بس و صلح در افغانستان باشیم. در غیر از او، افغانستان مبدل و یک وزیرستان دیگر خواهد شد.
شمار دیگر از تحلیلگران آزاد سیاسی افغانستان هم اندک نیستند که تشدید جنگ در افغانستان، به خصوص انتقال جغرافیای جنگ از جنوب به شمال کشور و تعویق اعلان استراتژی جدید آمریکا در قبال افغانستان را با هم یکجا مطالعه میکنند و با هم وابسته میدانند.
صدای امریکا در فیسبوک، facebook.com/voadari.
هزاران مهاجر و پناهجو در سال روان میلادی با استفاده از مسیر آبهای لیبیا سمت اروپا را در پیش گرفتند. فعالیت سازمان‌های خیریه در ماه‌های اخیر با گسترش ساحات عملیات محافظین لیبیایی دشوارتر شده است، زیرا آنان در بیرون از آبهای آن کشور فعالیت می‌کنند و این کار ساحه فعالیت سازمان‌های خیریه را تنگ‌تر ساخته است. با گزارش صدای آمریکا توجه کنید که حفیظ آصفی پیشکش می‌کند.
کارمندان کمک رسان میگویند محافظان ساحلی لیبیا کشتی‌هایشان را در آب‌های بین‌المللی توقف می‌دهند و مهاجران آفریقایی را دوباره به لیبیا می‌فرستند. فرانسیس لورکا، رئیس صلیب سرخ ایتالیا، میگوید:
ما نسبت به وضع پیش آمده خیلی نگران می‌باشیم.
در لیبیا مهاجران از حفاظت محرومند و آنان را در شرایط ناگوار و نامناسب توقیف میکنند. مراکز بازداشت ناپاک و مزدحم بوده و کارمندان کمک رسان با آنان دسترسی ندارند. لیبیا فاقد حکومت واحد و متحد است. از این سبب ملیشه‌های رقیب بدون ترس از بازداشت فعالیت دارند و جنگجویان دولت اسلامی با آنکه خیلی تضعیف شدند، هنوز هم تهدید را در جنوب کشور متوجه می سازند. فرانسیس لورکا، صلیب سرخ ایتالیا، می گوید:
این
کشوری است که در جنگ است. باید در آن به مؤسسات کمک رسان فرصت دسترسی داده شود و این یک تقاضای بشری است.
ملل متحد مقامات لیبیایی را ترغیب می کند تا زمینه رسیدن کمک های بشری را به مستحقین آن فراهم کند. فرهان حق، سخنگوی ملل متحد، می گوید:
ما از آن نگران هستیم که تمام مؤسسات غیر دولتی و کارمندان مؤسسات کمک رسان نتوانند به کارهای خیش بدون خوف و موانع رسیدگی کنند.
به سبب تهدیدهایی که از جانب محافظان سواحلی لیبیا متوجه است، مؤسسات کمک رسان به شمول دکتران بدون سرحد و مؤسسه حفاظت از اطفال عملیات نجات خود را متوقف ساختند. فرانسیس لورکا از صلیب سرخ ایتالیا میگوید البته عواقب آن این خواهد بود که بسیاری از مردمان در مدیترانه در راه رسیدن به زندگی بهتر به اروپا جان دهند. تنها امسال 2400 تن در راه رسیدن به اروپا جان باختند.
صدای آمریکا در رسانه‌های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
و در آخرین گزارش این برنامه صبحگاهی رادیو آشنا، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده پیشنهاد کاهش مصارف را در تحقیقات صحت جهانی کرده است که میتواند بالای کار در مجادله با مالاریا، ایدز و سایر امراض ساری اثرگذار باشد. با آنکه بودجه پیشنهادی رئیس جمهور هنوز در سطح یک پیشنهاد است و ضرور نیست کنگرس آن را به همان طرز منظور کند، ولی با آن هم این کاهش مصارف میتواند یک روند ناراحت کننده باشد. کارل پرسن خبرنگار صدای آمریکا در زمینه گزارش دارد که برگردان دریان را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
وقتی بحران ایبولا در 2014 به وقوع پیوست، مرکز کنترل و جلوگیری امراض در ایالات متحده کارمندان خیش را به کشورهای غرب افریقا فرستاد تا این مرض واگیر جهانی را مهار کنند. انستیتوت ملی صحت تحقیقات را تمویل کرد و صنایع ادویه سازی را حمایت کرد تا واکسین را تولید کنند که برایشان نفع‌آور نبوده است. انستیتوت صحت در قسمت مجادله با ایدز و مالاریا نیز کارا بوده است. اداره ایدز ملل متحد گزارش می‌دهد که اکنون تلفات از ناحیه ایدز به نیم آنچه در 2005 بود کاهش یافته است و تا ساختن واکسین مالاریا آنقدر فاصله ندارند. در بودجه پیشنهادی رئیس جمهور ترامپ برای 2018 برای انستیتوت ملی صحت 18% و از مرکز کنترل و جلوگیری امراض 17% کاهش پیش بینی شده است. استیفن موریسون رئیس مرکز پالیسی صحت جهانی در مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی از عواقب کاهش تمویل پیشنهاد شده هشدار می‌دهد.
هرگاه این کاهش بودجه پیشنهادی عملی شود، تأثیرات خیلی ناگواری بر امنیت صحی خواهد داشت.
جامی بینیشی از ائتلاف تکنولوژی‌های صحی جهانی خاطر نشان می‌کند که این به مراتب ارزان‌تر است تا در برابر شیوع مرض آمادگی داشت نسبت به وقتی که مرض به وقوع می‌پیوندد.
اکادمی ملی طبی گزارشی را به نشر رسانیده و در آن گفته شده که برای پاسخگویی به یک مرض واگیر جهانی به 60 میلیارد دلار نیاز است. اما سرمایه‌گذاری موجود برای تحقیقات وقایعی برای جلوگیری از تهدیدهای آینده تنها به 1 میلیارد دلار ضرورت دارد.
نیشی میگوید سرمایه‌گذاری ایالات متحده در بخش ادویه مالاریا 750 هزار و واکسین کم قیمت مننجیت باعث جلوگیری از مرگ 400 هزار تن گردیده است. علاوه تن کمپانی های مانند ادویه سازی جانسن و جانسن برای تحقیق خاصتاً در کشورهای نادار با پشتیبانی حکومت آمریکا نیاز دارد. جامی تیلور از جانسن و جانسن میگوید:
We cannot do it on our own and that's definitive.
ما از خود کاری را انجام دادن نمیتوانیم و این مشخص است.
موریسون میگوید که پیشنهاد بودجه‌ای رئیس جمهور آخر کار نیست. استیفن موریسون از مرکز مطالعات استراتژیک بین‌المللی میگوید:
He's not going to get all that he wants, but he's going to get something.
تمام آنچه را که او می‌خواهد با آن دست یابد حاصل نخواهد کرد، اما چیزی را به دست خواهد آورد.
موریسون و سایرین میگویند هرگاه کاهش بودجه‌ای در ایالات متحده ادامه یابد، در این صورت موقف این کشور به حیث رهبر جهان در تحقیقات ضعیف شده و سبب می‌گردد تا در جهان مردم در برابر امراض ساری بیشتر آسیب پذیر گردند. الیزابت کامرون از ابتکار تهدید هسته‌ای میگوید بیوتروریسم خطر بیشتری را به ایالات متحده متوجه می‌سازد. دکتر تام پرایس وزیر صحت و خدمات انسانی ایالات متحده میگوید هرگاه هر دو اداره بکوشند از مصارف اداریشان بکاهند، در این صورت برنامه‌هایشان متاثر نمی‌گردد. او گفت که میکوشند از پول در دست داشته استفاده بیشتری صورت گیرد. بعد از آن که اعضای کانگرس از تعطیلات تابستانیشان در سپتامبر برمیگردند، به مسائل بودجوی رسیدگی خواهند کرد.
شنونده های عزیز، داشته های نیم ساعت دوم برنامه رادیو آشنا هم با ختم این گزارش به پایان رسید. اما ساعت 7 صبح روی همین موج نشرات رادیو آزادی آغاز میشه که تا 7 شام ادامه خواهد داشت. نشرات دری رادیو آشنا درست ساعت 7:30 شام روی همین موج آغاز میشه. اما پیش از آن ساعت 6 عصر نشرات تلویزیون آشنا را از صفحات تلویزیون ملی افغانستان و 7 شام نشرات رادیو آشنا را هم فراموش نکنید. روز خوشی داشته باشید. خدا نگهدار.